1450 سرانده کن. سطر 15 هم الحدیث الثالث به اسناده عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلم هو من کماله. سومین حدیث از باب علم. در این حدیث گفته می شود که علم کمال خداوند است. شارح در شرح مطلبی رو ذکر می کنند که دانستنش در باب اوصاف لازمه، به اختصاص به علم نداره، بلکه در تمام اوصاف میتونیم این قاعده رو مورد توجه قرار بدیم و بایدم مورد توجه قرار بدیم. اون قاعده اینه، سلام علیکم، کمال دو تا اطلاق داره، یه اطلاق اضافی و یک اطلاق نفسی. شیئی که باعث کمال موجودی می شود بهش کمال گفته می شه و این کمال اضافیه، یعنی به شیئی اسناد داده میشه. مثلا گفته میشه این کمال انسانه، در واقع این کمال به معنای مکمله، موجودی که از جهتی ناقصه اگر این کمال براش پیدا بشه اون موجود با گرفتن این کمال میشه کامل و اون نقص رو از بین میبره و برطرف میکنه، این میشه کمال اضافی که ازش تعبیر به مکمل هم میکنه. دوم کمال نفسیه که اضافهش نمیدیم به چیزی، خودش رو نگاه میکنیم میبینیم کماله. توضیح این کمال نفسی اینه که ما در هر امری میتونیم نقیض پیدا کنیم. مثلا برای علم نقیض پیدا میکنیم که جهله، حالا بلا جهل امر اثباتی باشه و نقیض علم نباشه، ولی جهل یعنی لا علم، وقت لائل نقیز علم. یا عجز مثلا نسبت به قدرت، عجز برفض اثباتی بگیرید و بگید ضد قدرت، ما میگیم به جای عجز بذار لا قدرت که این میشه نقیز. علایه حال هر صفتی که ملاحظه کنید نقیزش هم میتونید ملاحظه کنید. توی این دو امر متناقض یکیشون کماله، یکی دیگه نقصه. اونی که کماله جداش کنیم میبینیم کمال نفسیه، کاری به هیچ شیئی نداریم. علم و جهل ملاحظه کنید، حالا کسی عالم هست یا عالم نیست، خود علم و جهل با هم مقایسه کنید میبینید علم کماله و جهل نقصه. علم مطلقا کماله، علم مطلقا کماله. بعد فرضاً بخواد بسنجید، این اسمش سنجش نمیذارن. کمال اضافی یعنی اونی که اضافه میشه بشه، نه مقایسه میشه، اضافه میشه. به نسبت الهازایی میشه کمال. اما این کمال نفسی یعنی کمال مطلق، یعنی خودشو نگاه کنی کماله، حالا میخوای اضافه بدی به کسی یا اضافه ندی، نه اینکه نسبت به جهل کماله. خب این بله نسبت به جهل کماله، یعنی دو طرف نقیض یکیشون کماله نسبت به اون کماله، اصلا معنای کمال بودن همینه. اما اینو ما نسبی نمیگیم، اینو نفسی میگیم، یعنی این علم خودش کماله نه کمال شیئیست. حالا ولو بالمقایسه به جهل کماله، درست بالمقایسه به جهل کماله، ولی حالا آیا کمال شیئیه یا نه فی نفسه کماله، ولو شیئی پیدا نشه که این کمال داشته باشه بازم کماله. پس ملاحظه میکنید که کمال اضافی نیست. اما همین علم اگر به انسان اسناد داده بشه سلام علیکم میشه کمال اضافی. علم برای انسان کمال اضافی، یعنی مکمل اوست. انسان در ابتدای خلقتش علم نداره، وقتی این علم براش حاصل میشه اون نقص بی علمی جبران میشه و کمال علم براش حاصل میشه، این علم میشه مکمل انسان، میشه اضافی. اما خود علم رو ملاحظه کنید، کار به انسان و غیر انسان نداشته باشید، خودش میشه کمال. وقتی نقیزش رو پیدا کردید و با نقیز ملاحظش کردید، میبینید نقیز نقص این کماله، ولی حالا این کمال به کسی اضافه ندید و صفت برای کسی قرار ندید، یعنی مکمل نگیرید. کمال اضافی در واقع مکمله، اما کمال نفسی اگرچه مکمله ولی به مکمل بودنش توجهی نیست، فقط به خودش توجه میکنی میبینیم کماله. بعدیشون میفهمد کمالاتی که برای خداست همگی از قسم دومند، هیچ کدام از قسم اول نیستند. ولو اون کمالو به خدا اضافه میدیم و میگیم علم خدا، ولی نه به این معناست که علم مکمل باشه. خدا خدا کامل هست، نه با علم کامل میشه. خب پس وقتی میگیم این علم کمال است، کماله به معنی دوم ملاحظه میکنیم، نه کماله به معنی اول. در کماله به معنی اول تاثیرگذاری لحاظ میشه، میگیم مکمله یعنی تاثیرگذاره، اما در کماله به معنی دوم تاثیرگذاری لحاظ نمیشه. هیچ کدام از اوصاف الهی در خدا تأثیری نمیذارن که خدا رو که این کمال نداشته واجدش کنن، واجد کمال کنن و مکمل خدا به حساب. خب اینو توجه داریم. شاید مثلا این مطلب اگر گفته نمیشد، کسی ذهنش میرفت به سمت اینکه کمال خداوند مکمل خداوند باشه. البته اگر ما قواعد عقلی رو در مورد خداوند رعایت کنیم، ذهنمون چنین توهمی نمیکنه. ولی حالا ممکنه یه وقت غفلتی عارض بشه و بر اثر غفلت سلام علیکم، بر اثر غفلت ممکنه ما این فکر رو بکنیم که کمال خدا مکمل اوست، ولی این درست نیست. کمال خدا مکمل او نیست، یعنی بلکه منظور اینه که خداوند از بین این دو طرف نقیض اونی که کامله دارد، نه با او کامل می شود، بلکه او از اول کامل هست. حالا بیشتر اگر فکر کنیم میابیم که اصلا نمیتونیم بگیم خدا علم دارد، بلکه خدا همونطور که ذات است و همونطور که خداست، همونطور هم عالم است، نه عالم است، علم است، همونطور قدرت است. نه ذاتی است که دارای قدرته بلکه اصلا قدرته، و نه ذاتی است که دارای علمه بلکه اصلا علمه. پس این چنین نیست که کمالی رو براش ثابت کنیم و او را از جهت این کمال کامل ببینی، بلکه اون نفس این کماله، نه واجد و دارای این کمال. خب پس کمالی که در مورد خداوند میگیم به معنی دومه نه به معنی اول. تا اینجا مطلب روشنه. بعدیشون کمال انسان رو به دو قسم میکنه، کمال الهی رو به دو قسم میکنه. و میگه این دو قسم به بزان اون دو قسمه. کمال انسان رو تقسیم میکنه به کمال اولی و کمال ثانوی. کمال اولی همون صورت نوعیه انسانه که تحقق ذات انسان به توسط اون کماله. کمال ثانوی کمالاتی است که بعد از کمال اول به انسان داده میشه. انسان چون این کمال اولو داره میتونه کاتب باشه، میتونه زاهک متعجب باشه، این کمالات براش هست، میتونه فلان فعل رو صادر کنه، افعالی که صادر میکنه، احوالاتی که داره، اوصاف ثابتهی که براش هست، تماما به برکت اون کمال اوله. چون کمال اول رو واجده، کمال ثانی هم براش حاصله. پس دو نوع کمال برای انسان داریم، یکی کمال اول که همون صورت نوعی است و سازنده حقیقت انسانه، یکی هم کمال ثانی که عبارت از کمالاتی است که بر کمال اول مترتبند، بر کمال اول مترتبند و با وجود کمال اول برای انسان موجود میشند. این در مورد انسانه که دو نوع کمال داره. در مورد خداوندم گفته میشه دو نوع کمال هست، یکی کمال ذاتی و دیگری کمال اسمایی. کمال ذاتی در مورد خداوند به وزن کمال اول برای ماست، کمال اسمایی برای خداوند به وزن کمال ثانی برای ماست. پس این دو کمال به وزن اون دو کمال میشه. کمال اول و کمال ثانی در انسان توضیح داده شد و مطلب روشنی هم بود و روشن هم شد. اما کمال اسمایی و کمال ذاتی یعنی چی؟ اینو بیان میکنن وقتی من رسیدم، انشاءالله عرض میکنم. این باشه بعدن توضیح داده میشه انشاءالله. صفحه 450 این سطر 15 هم الحدیث الثالث صدوق به اسنادش از هشام بن حکم نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن العلم هو من کماله، علم کمال الهی است. حالا کدوم کمال، کمال اضافی یا کمال نفسی؟ توضیح دادیم کمال اضافی، اشتباه کردم، توضیح دادیم که کمال ذاتی، کمال نفسی. بعد حالا این کمال، کمال اسمایی یا کمال ذاتیه، اونم بیان خواهیم کرد. هم میتونیم کمال ذاتی قرارش بدیم در مرتبه ای از مراتب، هم میتونیم کمال اسمایی قرار بدیم در مرتبه دیگر، که انشاءالله اینا روشن میشه. شرحون اعلم ان الکمال قد یطلق و یراد از این کمال ما یکمل به شی. اگر بهی رو نداشت یکمل میخوندیم، ما یکمل و شی میخوندیم، اما چون بهی هست دیگه یکمل نمیخونیم، ما یکمل به شی. کل علم للانسان، که مکمل انسانه. و غیرها من الکمالات الاولیه و ثانویه، ضمیر غیرها رو به علم برمیگردونیم ولی به اعتبار صفت بودن علم. لذا مهندس آوردیمش، چون به لحاظ صفت مطرحش کردیم مهندسش قرار دادیم. پرسرش هم میگه و غیرها، یعنی و غیر صفت علم من از صفات الاولی. البته کمالات داره، من عمدن صفات میخونم که با اون غیرها جور در بیاد. و غیر این صفت علم من از صفات الاولیه و ثانویه، یا به تعبیر خودشون من الکمالات الاولیه و ثانویه. کمالات اولیه روشنه، کمالات ثانوی روشنه. توضیح دادم از خارج. اما اینجا این سوال مطرحه که چرا کمالات اولیه رو جمع بست، کمالات ثانوی رو جمع می‌بنده؟ اشکال نداره، چون کمالات ثانوی برای انسان فراوانه، اما کمالات اولی برای انسان یک کمال اولی بیشتر نیست و اون صورت نوعیشه. یک کمالات متعدد نداره، به چه مناسبتیشون کمالات گفته؟ دو جور میشه این جمع و توجیه کرد. یکی این که ایشون در اینجا به الاولیه تنها اکتفا نکرد، از ثانی بهرم پشترش آورد. این کمالات مال مجموعه این دوتاست. این که جمع آورده چون هم کمال اول ملحوظش بوده هم کمال ثانی ملحوظش بوده، میتونسته به اعتبار این دو کمال جمع منطقی بیاره، و یا اگر مصادیق کمالات ثانویه رو لحاظ کنه میتونه به لحاظ این کمالات متعدد جمع ادبی بیاره. که کمالات یا میگیم مراد یک کمال اولی و جنس یک جنس برای کمال ثانوی است، وقت میشه دوتا، یکی اولی یکی ثانوی، منتها ثانوی مشتمل بر مصادیق میشه. وقت کمالات وقتی شدن دوتا میتونیم جمعشون ببندیم، منتها جمع منطقی میگیم کمالات. اگر هم مصادیق ثانویه رو نگاه کنیم، الاولی که یه مصداق بیشتر نداره ولی ثانویه مصادیق متعدد داره، اگه مصادیق متعدد کمالات رو نگاه کنیم میتونیم کمالات جمع ببندیم به جمع ادبی. این یه توجیه که کمالات به لحاظ اولی و ثانوی جمع آمده، و الا اگر فقط کمال اولی مراد بود نمیتونستی هم بیاره، چون کمال اولی در انسان یکی بیشتر نیست، قابل نیست که جمع آورده بشه. این یه توجیه که توجیه خوبیه. یه توجیه دیگه هم داریم که شاید خیلی نتونیم تاییدش کنیم. اون توجیه دیگه اینی که ایشون درسته که بحث رو در انسان داره مطرح میکنه، ولی در وقتی که کمال رو میخواد بیان کنه از انسان قطع نظر میکنه، به تمام موجودات توجه میکنه که موجودات دارای کمالات اولیه و کمالات ثانویه. اون وقت به تعداد موجودات کمال اولی داریم، چون موجودات متعددن کمال اولی هم متعدد میشه، وقتی اشکالی نداره که حتی به لحاظ کمال اولی هم جمع آورده بشه. به لحاظ کمال ثانوی جمع آوردن که از اول اشکال نداشت، اما به لحاظ کمال اولی جمع آوردن مشکل بود. گفتیم که چون کاملهای متعددی رو داره مطرح میکنه، جا داره که کمالات متعدد رو هم که همشون کمال اولیان لحاظ کنه و به این مناسبت جمع بیاریم. این خب اینم توجیه بدی نیست، توجیه اول به نظر میسه بهتر باشه. فقط یراد و بهی یعنی به کمال، فقط یراد و به کمال از صفت الکمالیه بدون اضافه، بدون اینکه بگیم صفت کمالی انسان یا صفت کمالی کی، ای ما یعد من طرفه نقیزه کمالا، چیزی که از بین دو طرف نقیز کمال به حساب میاد. دو طرف نقیز رو ملاحظه میکنیم، دو طرف نقیز هر توشون کمال نیستند، یکیشون کماله، و از بین اون دو طرف نقیز یکی رو انتخاب میکنیم و میگیم این کمال. در متضادان ممکنه هر دوشون رو بگیم کمال، مثلا سواد و بیاض که متضادانن هر دوشون کمالن، حالا یکی کمال میشه برای این جسم یکی کمال میشه برای اون جسم، اما در متناقضان یکیش کماله یکی دیگه‌اش نقصه، چون یکی کمال میشه یکی سلب کمال، سلب کمال دیگه نمیتونه کمال باشه، یا یکی نقص میشه یکی سلب نقص، سلب نقص میشه کمال. پس بنابراین تو متناقضان یکیش کمال یکیش نقصه، اما تو متضادان میتونه یکی کمال باشه دیگری هم کمال باشه، یا حتی ممکنه پیدا کنیم یکی نقص باشه دیگری هم نقص. حالا این باید جستجو بشه که در متضادان میتونیم هر دو رو نقص قرار بدیم، هر دو رو تونستیم کمال قرار بدیم، ولی این که آیا هر دوره میتونیم نقص قرار بدیم این باید ملاحظه بشه. اما در متناقضان شکی نیست که یکیش کمال دیگری سلب کماله، پس دیگری حتما نقصه. لذا ایشون میگه در طرف نقیض یکی رو انتخاب میکنی به عنوان کمال. کل علمه به نظر علل جهل، که علم و جهل با هم تناقض دارن، یکی از این دو میشه صفت کمالی یعنی علم. این دیگه مکمل بودنش لحاظ نمیشه، اضافهش نمی کنیم به شخص تا مکمل بودنش لحاظ بشه، خودشو ملاحظه میکنیم میبینیم کمالی. حالا ولو هیچ کس هم اینو نداشته باشه، بازم میبینیم علم خودش ذاتن کمال. فالاولو کمالون لشه یعنی امریس اضافی، و ثانی کمالون فی نفسه یعنی امریس نفسی. اون اولی شد کمال اضافی، دومی شد کمال نفسی. و به هذا المعنا یطلق الکمال علی صفات المبدا تعالی شأنه. به هذا المعنا این به معنی دوم که کمال نفسیه، اطلاق کمال بر صفات خداوند میکنیم، نه به معنی اول، چون معنی اول مکملیت درش مأخوذه و صفات الهی مکمل نیستن، چون اگه بخوان مکمل باشن معناش اینه که ذات خداوند نقص داره، اینا میان کاملش میکنه. گفته کمال داره. بله کمال خداست، کمال خداست به معنی دوم، کمال خداست به معنی دوم، نمیگه کمال دارد، میگه کمال خداست، کمال خداست به معنی دوم. بله کمال خداست به معنی دوم. ما میتونیم بگیم کمال انسان، علم رو میتونیم بگیم کمال انسان. عرض میکنم ما میتونیم بگیم علم کمال انسانه، اما نمیگیم علم انسان. اینجا نگفته علم خدا، گفته علم من کمالهی، علم از کمال خداست، اما کمال به معنی دوم. کمال خود دو معنی میتونه داشته باشه، چرا شما معنی اول قرار میدید؟ به معنی دوم معنی اول درش مکملیت و تأثیر نهفته است، اونو نمیتونید در مورد خدا به کار ببرید. خب شما به معنی دوم نسبت میدید، میگید به معنی دوم نسبت نمیدید، ولی در واقع به معنی دوم دارید نسبت میدید. با گفته که درست نمیشه که شما میگید من به معنی اول نسبت میدم. معنای اول مکمل بودن درش لحاظ شده. شما اگر بخواید در علم مکمل بودن رو لحاظ کنید نمیتونید به خدا نسبت بدید. اینکه روشنه که این ذات میگیرید، این مکمل، این ذات میگیرید یعنی مکمل نمیگیرید. خب بله کی کفیشون میخواد انتصاب به خدا نده؟ میگه به هاز المعنا یطلق الکلام، کلام ببینید شما یه بار اشکالتونی میگید، من شروع میکنم به جواب، دوباره اشکال تکرار میکنم. خب بذارید من جواب بدم، الان ببینید دوباره دارید تکرار. صفات خدا رو ایشون به سلب برمیگردونه، ولی اون مطلبی که در ذهن شماست نمیگه. برگردوندن صفات به سلب اونی نیست که در ذهن شماست. شاید اگه من برسم فردا این مطلب رو توضیح بدم انشالله که صفات سلبیه یعنی چی. شما فکر میکنین صفات سلبی یعنی ما میخوام علم از خدا برداریم؟ هرگز این نیست. همین دیگه عرض میکنم صفات سلبی معنیشون نیست که الان تو ذهن شماست. شما فکر میکنین اینا دارن علم از خدا برمیدن. خب اگه این کار بکنن خیلی اشتباهه و این کارو نمیکنن. حالا باید بعدن روشن بشه که معنی صفات سلبی یعنی چی. عرض میکنم شاید انشالله فردا برسیم من توضیح بدم. ایشون میگه به هذا المعنا یطلق الکمال علی صفات واجب تعالی، یعنی گفته میشه خدا این صفات کمالی رو دارد، اما به هذا المعنا، نه به معنی مکمل بودن. نه همه
این نفس کمال است،
علم فی نفسه کمال است، و همین کمال فی نفسه رو برای خدا ثابت میکنیم. این ثابت میکنیم شما اضافه کنید، شما میخواد اینو برش دارید. نه ایشون بر نمیداره، ایشون میگه ما اون کمال به معنی اول رو برای خدا ثابت نمیکنیم که بخواد مکمل باشه، بلکه کمال به معنی دوم برای خدا ثابت میکنیم و میگیم خداوند کمال دوم رو داره، کمال اول رو نداره. حالا اگر همین فرمایش درست شما رو ما به عبارت دیگه بگیم اشتباه میشه؟ ما به عبارت دیگه میگیم اشتباه نمیشه که. اگر مطلب رو ما خراب میکردیم جا بود یا اشکال کنیم، شما میگید اینطوری بگو بهتره. خب حالا این آقا در سلیقش این بوده که اونطوری بگه، ولی مطلب رو داره میفهمونه. فقط شما توجه کنید که مطلب کامل روشن بشه. حتی اونجایی که ایشون میگه صفات خداوند به سلب برمیگردن، اونجا مطلب روشن بشه. وقتی همه با هم روشن شد، اون وقت ببینید اگه جایی برای اشکال است اشکال. ولی شما الان یه قسمت رو ملاحظه کردی، بقیه قسمت ها رو توجه نمی کنید، اشکال میکنید. همه با هم باید روشن بشه. حرف ایشون مشکلی نداره. این آدم قاضی سعید اونجوری نیست که شما فکر میکنید. شما فکر میکنید قاضی سعید هیچی نمیفهمه؟ کی؟ نخه؟ نه؟ صفات زاید برزاد چه حکم میده؟ بین که کفر از عینیت هم کفتره. ایشون عین ذات بودن و کفر میدونه، زاید برزاد بودن و کفر بیشتر میدونه. هرگز قائل به این نیست که صفات الهی زاید برزادند. حالا انشاءالله روشن میشه. ما البته بحث صفات خود ایشون وعده داده که در آینده مطرح میکنه. حالا قبل از این که ما به بحث صفات برسیم، تو علمم که یکی از صفات کلامیشون و مذهبیشون من روشن میکنم انشاءالله. فقط یه مقداری تحمل و صبر میخواد که مطلب روشن بشه. و هازا ینقسم قسمین، یعنی کمال به معنای دوم به دو قسم تقسیم میشه، ذاتی به اسمایی. ابتدایشون بدون انقسام کمال به ذاتی و اسمایی، این علم رو که کمال است در مورد خداوند توضیح میده. هیچ الان نظر به ذاتی بودن و اسمایی بودن نداره، فقط میخواد این علم رو که کمال است و برای خدا ثابته، میخواد توضیح بده که این چجور کماله. پس توجه کنید الان به ذاتی بودن و اسمایی بودن کار نداریم، که کمال ذاتی است و اسمایی، اونو بعدا مطرح میکنیم. الان فقط بحث ما در اینه که خداوند کمال به معنی دوم رو دارد. این یعنی چی؟ یعنی چه کمال به معنی دوم داره؟ علم کمال به معنی دوم است و خداوند این علم رو دارد، این معنیش چی؟ دو جور واجد علم شدن، دو جوره واجد علم شدن یا واجد علم بودن، دو جوره. در مورد خدا نمیگیم واجد علم شدن، میگیم واجد علم بودن. این دو نوعه. یکی اینه که خداوند از طریق اشیا عالم بشه، که در اصطلاح فلسفه این علم و علم انفعالی مینامه. این چنین علمی در خدا نفی میشه، هم در فلسفه نفی میشه، هم اینجا ایشون نفیش میکنه. میگه این چنین علمی برای خدا نیست که خدا از طریق اشیا عالم بشه. دوم این که خداوند از طریق علم به خودش عالم بشه، عالم باشه. از طریق علم به خودش عالم به اشیا باشد، این چطوری ممکنه؟ ایشون یه قاعده کلی رو اشاره میکنه که علت نایب مناب معلول است. یعنی شما در علت معلول میابید، چون علت معلول رو دارد، ما اضافتن یا اضافات، پس تو خود علت معلول هست، معلول رقیقه علته، علت حقیقت رو دارد که در ضمن حقیقت رقیقه هم هست، اما نه رقیقه به ما این که رقیقه است، بلکه رقیقه ای که از نقائص خالی است و ما اسمشو حقیقت میذاریم. علت نائب مناب معلوله، و اگر علتی علت الکل باشد نائب مناب کله، یعنی حقیقت کل در او هست، نه اینکه او ذاتی است به علاوه حقیقت الکل، بلکه اصلا ذاتش حقیقت الکل است. حقیقتی که اگر تنزل کند و رقیقه شود، می شود این ممکنات، ولی خود او رقیقه نیست، خود او منشأ و علت رقایقه. خب پس علت نائب مناب معلوله، و اون علت چون علت الکله نائب مناب کله، بنابراین کافیست که خودشو ببینه، چون خودش حقیقت همه است، اگر خودش دید حقیقت همه اشیا رو یافته. پس علم به نفس که دارد با همون علم به نفس علم به اشیا دارد، نه علمش رو از اشیا بگیرد که بشود علم انفعالی، بلکه علم فقط به خودش علم داره، و این علم به خودش علم به همه چیز هست. روشن مطلب. این همون حرفی است که فلسفه مشا بهش معتقده، فلسفه متعالیه بهش معتقده. همه علم رو اینطوری تفسیر میکنه، هیچ علم خدا رو انفعالی نگرفته مگر در مراتب بعدی که علم حضوری قائلند و این علم حضوری رو انفعالی میگیرن، اونم علم در مقام فعل میشه، نه علم در مقام ذات. ولی علم در مقام ذات همینه، خداوند یه علم بیشتر نداره، با اونم علم به خودشه. علم به معدا تو همین علم به خودش هست، نه اینکه یه علم جدایی باشه، چون حقیقت معدا در اونجا هست. وقتی خداوند به ذاتش عالمه، به حقیقت اشیا عالمه، حقیقت اشیا رقیقه رو نشون میده، رقیقه حقیقت رو کامل رقیقه حقیقت رو کامل نشون نمیده، ولی حقیقت رقیقه رو کامل نشون میده، و خدا علم به حقیقت اشیا داره، پس علم کامل به همه اشیا داره. این اولین مطلبه که ایشون ذکر میکنه قبل از اینکه تقسیم کند کمال رو به ذاتی و اسمایی. بیان میکنه اینکه علم کمال است یعنی چی و چگونه خداوند عالم و اشیا. این مطلب اولیست که میگه، بعد اون وقت تقسیم میکنه علم کمال رو به ذاتی و اسمایی، که انشالله وقتی رسیدم با درس کنم. یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون اینه که خداوند، برای خداوند مراتبی گفته شده یا مقاماتی گفته شده، یکی مقام احدیته، یکی مقام واحدیته. در مقام واحدیت برای خدا وحدت مطلقه اثبات میشه، که هیچ جور کثرتی درش نیست، مطلق و رهاست از هر نوع کثرتی. یعنی ذات قائلند، اسما و صفات هم قائلند، ولی طوری به این ذات و اسما و صفات قائل نمیشند که تکثری درست بشه، همه را این هم و این ذات میتونند. تو این مقام است که مقام عینیت میاد، که فلاسفه معتقدند صفات عین ذاته، تو این مقامه. تو مقام احدیت اصلا این صفات به حدی نمیان، ظهوری پیدا نمی کنن تا ما ادعا کنیم این همند و این ذاتند، بلکه ظهورشون تو مقام بعدی یعنی مقام واحدیته، اونجا هم که ظهور پیدا می کنن تکثر به خودشون نمیارن، بلکه همه این همند و وحدت وحدت مطلق است. پس بعد از مقام احدیت مقام واحدیته، اون وقت در مقام واحدیت علم حاصله، علم هم به همین بیانی که گفتیم، نه علم گرفته شده از اشیا، بلکه علمی که علم به خود خداست، که از باب این که علت نایب معلوله و معلول نشون میده، اونم به طور کامل نشون میده، از این بابت خدا به خودش عالم است و به شما عالم است. پس توجه میکنید این علمی که الان ما برای خدا ثابت کردیم، این علم رو در مقام واحدیت ثابت کردیم. قبل از مقام واحدیت احدیته، در مقام احدیت اصلا تمیزی نیست، در مقام واحدیت صفات از هم ممتازند، ولی امتیازی که تشسر نمیاره. حالا چطوری امتیاز تشسر نمیاره؟ خود این مطلب باید روشن باشه. این همان یعنی ما خدا رو به حیثی عالم میدونیم، این حیثیت مال فکر ماست، به حیث دیگر قادر میدونیم، میبینیم خداوند کشف عن الکل میگیم عالمه، خداوند سازنده کل میگیم قادره. اما آیا سازندگیش با کشفش فرق میکنه؟ نه فرق نمیکنه، ما در مقایسمون جدا میکنیم، ما میگیم خالق است پس قادر است، کشف است پس عالم است. این تکثر تو ذهن ما میاد برای اینکه بفهمیم عالم بودنش را و قادر بودنش را، ولی تکثری نیست. تو خود صفات عینیت هست، عینیت با هم و عینیت با ذات. پس تو مقام واحدیت هم تکثر نیست، اگر تکثری است تو ذهن ماست که داریم این صفات رو میفهمیم. برای فهم ما لازم عباراتی بیاد یا اموری بیاد که تکثر رو اشعار به تکثر داره، اما در اون مقام ذات چیزی که بخواد اشعار به تکثر داشته باشه نیست، ولی تمیز هست، اما تمیزی که با عینیت نیست هست. به همین بیانی که گفتم تو مقام احدیت تمیزم نیست. حالا اینم یادتون باشه در گذشته مرحوم قاضی به هر دوش اشاره کرد، هم به مقام احدیت هم به مقام واحدیت، اونجا من توضیح بیشتری هم دادم. این مطالب یه روشنه. بعد ایشون تقسیم میکنه کمال به ذاتی اسمایی که گمان میکنم امروز نمیتونیم به اونجا برسیم. حالا فعلا همین مقداری که من از خارج گفتم بخونیم. و هازا ینقسم، یعنی این کمال به معنای دوم منقسم میشه به کمال ذاتی و کمال اسمایی، و هازانه یعنی این دو کمال در خداوند بر محاذات کمال اول و ثانی در مخلوقه. در مخلوقات کمال اول و ثانی داریم، در خداوند هم کمال ذاتی و اسمایی داریم. ما هنوز کمال ذاتی و اسمایی در مورد خداوند رو توضیح ندادیم، انشاءالله وقتی توضیح بدیم وقت ملاحظه میکنید که این دو تا کمالی که در خداست افزان اون دو تا کمالی که در مخلوقه، اون انشاءالله باید بعدن توضیح داده بشه. حتی هم کمال ذاتی و اسمایی باید توضیح داده بشه، هم به وزان کمال اولی و ثانوی بودن باید توضیح داده بشه، که انشاءالله این باید تو جلسه آینده گفته بشه، به این جلسه نمیرسیم بشه. بله نه تو عرفان، تو عرفان تصریح میشه که کثرت تو دید ماست، تو عرفان تصریح میشه به این مطلب که کثرت به دید ماست و با مقایساتی که ما میکنیم کثرت درست میشه، ولی اون که اصلا کثرت نیست. اونجا که در احدیت که کثرت اصلا بوی کثرت هم نمیاد، در واحدیت هم واحدیت وحدت مطلقه است، یعنی کثرت اونجا پاکه.
Gracias.
مقام ذات قیب الوجود بوده که نیست که کسرت نیست اینجا اصلا نه صفتی هست نه اثبات نه نفت میشه اما تو بقیه کسرت هست با من به اعتبار این که اینا حلت تابعه بقیه هست احوال وجود هست اینکه به دید ما
پس وحدت مطلقه با مقام واحدیت میگن وحدت مطلقه هم وحدت مطلقه این چی؟ وحدت مطلقه این چی؟ بله بله واحدیت
مجموعی دیگه صفات
اینو اسما صفات لحاظ میشن یک مجموعی دیگه مجموعی کسرت داره دیگه مجموعه هم کسرت داره
به دیده ما نه به لحظه ما کسرت میگن هست به لحاظ اسما صفات اونجا لحاظ شده خود خدا لحاظ کرده نه ما خود داره
حالا البته مراجعه کنید به کتب عرفانی میگن به لحاظ ما بله بعضی اوقات در صفحه 429 الان ما صفحه 450 هیم در صفحه 429 اونجا وحدت ها رو گفت یه وحدت جامعه درست کرد که در وحدت جامعه گفت همه مستهلکند مستهلکن یعنی مجموعه خب همین دیگه ایشون در مقام واحدیت قائل به استهلاک میشه وقتی به معنی مجموعه دیگه نیست من دنبال اون خب حالا من پیداش نمی کنم شما خودتون بعدا مراجعه کنید صفحه شهر شدن 429 و 430 ول کمال ذاتی یلزمه القن المطلق که غنی مطلق نوشته ول کمال ذاتی یلزمه القن المطلق و هو مشاهدت ذات نفسه به نفسه که ذات خودش رو مشاهده میکنه و با مشاهده خودش اشیا مشاهده میشوند اون ذات خودش رو مشاهده میکنه نه اشیا رو به نفسه هم مشاهده میکنه نه به توسط اشیا یا به توسط چیزی دیگه به حیث یتحد العلم و العالم و المعلوم و یندرج فیه العلم بالاشیا یعنی در این علم به ذات یندرج علم به اشیا من الازل الی الابد لا من حیث انها اشیا که علم از اشیا گرفته باشه بل من حیث تنوب العلم انا و الکل از این جهت که علت جاینشین کله که اینا رو توضیح دادن دیگه توضیح اضافه نمیخواد تمام اشیا من الازل الی الابد در این علم به ذات مندرجند به خاطر این که اون ذات حقیقت همه است بنابراین وقتی ذات به خودش عالمه به حقیقت همه عالمه و علم به معدا داره بعد به حاضری مرتبت الوحدت المطلقه و هیه بعد الاهدیت ذاتیه اشاره داره به این که مقام این مقام مقام واحدیته و بعد از مقام اهدیت قرار گرفته که اینو مختصر توضیح دادم تفصیلش انشالله جلسه آینده